أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در روایت صفار از قاسانی، حضرت فرمود صم للرؤیه و افطر للرؤیه، ذیل روایت این بود، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. بله، اولش این بود: الیقین لا یدخل فیه الشک، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. شیخ مرحوم فرمود که این روایت بهترین روایت از نظر دلالت. جمله اول الیقین لا یدخل فیه الشک، یعنی الیقین لا ینقضه الشک، لا یدخل را به معنای لا ینقضه گرفته. زیلشم که می فرماید صم للرؤیه و افطر للرؤیه، اینم معناش اینه که بله، انقض الیقین به یقین آخر، یقین را با شک نقض نکن. لا تنقض الیقین به شک، لکن انقضه به یقین آخر. این نظر شیخه. بعید به نظر نمی رسه که این نظر شیخ نظر درستیه، ولی مرحوم آخوند و نائینی و محقق اصفهانی، اینها نظرشون اینه که هیچ دلالتی در این روایت نیست، چون که لا یدخلو به معنای لا ینقضو نیامده. صم للرؤیه و افطر للرؤیه هم داره قاعده یقین رو بیان میکنه، ربطی به قاعده استصحاب نداره. این فرمایش این بزرگواران بود، اون هم فرمایش جناب شیخ. نظرات دیگری هم درباره این روایت مطرحه، یعنی سومین نظریه غیر از نظر شیخ و نظر آخوند این است که میگوید مقصود لزوم عمل به یقین به دخول رمضان، نه به خروج رمضان، فقط یقین به دخول رمضان. هر وقت یقین به دخول رمضان کردید روزه بگیرید، اما برای آخر ماه رمضان دیگه لازم نیست یقین به دخول شوال پیدا میکنید، پس همون استصحاب رو جاری میکنید و یوم شک شوال رو اونجا یقین نمیخواید، اونجا رو روزه بگیرید، ولی یوم شک شعبان اون رو باید طبق یقینتون عمل بکنید. خب این یه بخشی از همون نظر آخوند. آخوند میگه که هم قاعده یقین رو میگوید برای اول رمضان و هم قاعده یقین رو میگوید برای آخر رمضان. این میگوید که قاعده یقین رو برای اول رمضان میگوید، به آخر رمضان کاری نداره. این هم یه نظر سومیست در باب این روایت. نظر چهارم این است که مربوط است به قاعده اشتغال، یعنی شما اشتغال ذمه یقینی دارید، پس باید براءت ذمه یقینی هم پیدا کنید. الان شک دارید اول رمضان هست یا نیست. نسبت به ماه رمضان اشتغال ذمه یقینی دارید، پس یوم شک رو روزه بگیرید. آخر رمضان شک دارید شوال آمده یا نه، نسبت به رمضان اشتغال ذمه یقینی دارید، پس باید براءت ذمه یقینی پیدا کنید. این هم نظر بله چهارم که هم نسبت به اول رمضان هم نسبت به آخر رمضان داره قاعده اشتغال رو بیان میکنه. بله خب این حرف یه تکش درسته، ولی یه تکش هم خیلی نادرسته. اون تکهی که درسته نسبت به آخر رمضان، شما اشتغال ذمه یقینی دارید، پس باید براءت ذمه یقینی پیدا کنید. اما نسبت به اول ماه رمضان، حالا یوم شک نمیدانیم اول رمضان هست یا اول رمضان نیست. در این صورت این آقایون میگن اشتغال ذمه یقینی دارید، پس باید امروز یوم شک و روزه بگیرید. و هادا لم یقل بهی احدون، هیچ کس نگفته که در یوم شک اول رمضان اشتغال ذمه یقینی دارید و باید براءت ذمه یقینی پیدا بکنید و روزه بگیرید. اینو کسی نگفته. بعدم امروز یوم شک، من از کجا اشتغال ذمه یقینی دارم نسبت به امروز؟ بله نسبت به ماه رمضان اشتغال ذمه یقینی دارم، به شرطی که ماه رمضان احراز بشود، ثابت بشود که حالا ماه رمضانه. ولی وقتی ثابت نشده، من چطور میتونم به واسطه قاعده اشتغال یوم شک رو روزه واجب بدونم و اون روز رو روزه بگیرم؟ این هم یک قوله که فیه اشکال. یک قول چهارم هم داریم که این فرمایش ثمل الرؤیا و افتر الرؤیا مربوط است به روز به روز ماه رمضان. هر روز ماه رمضان شما باید عرض کنم که اشتغال ذمه یقینی دارید، باید براءت ذمه یقینی پیدا بکنید. روز به روز از روز اول ماه تا روز آخر ماه. خب حالا عرض کنم حضورتون که روز آخر ماه که یقین نداریم، پس نباید روزه بگیریم. اینم کسی نگفته. یوم الشک آخر رمضان را میگن استصحاب جاری کنید روزه بگیرید. این میگه باید نسبت به روز به روز ماه رمضان یقین پیدا بکنید. خب روز اول یوم الشک یقین نداریم، روزه نمیگیریم. روزای بعد یقین داریم که ماه رمضان روزه میگیریم. حالا یوم الشک آخر ماه رمضان، خب یقین نداریم که روزه بگیریم. طبق این قول نباید روزه بگیریم چون یقین نداریم. اینم اشکال داره برای خاطر اینکه همه میگن شما باید استصحاب جاری کنید و امروز رو حتما باید روزه بگیرید، اما طبق این فرمایش نه، یوم الشک آخر رمضان از لحاظ اینکه یقین ندارید نباید روزه بگیرید. خب این قول هم از این لحاظ مورد اشکاله. بله، حالا این همه اقوال در این مسئله، اون قول شیخ، اون قول آخوند، این هم اقوال دیگر، کدام رو باید ترجیح داد؟ واقعا حق با آخونده یا حق با شیخه؟ خب آخوند می فرماید که لا یدخلو به معنای لا ینقضو نیامده. ما هم نمیگیم لا یدخل به معنای لا ینقض هست، معنای مطابقی یدخل با معنای مطابقی ینقض فرق میکنه با هم، این معلوم. اما از راه دلالت التزام چطور؟ یعنی لا یدخل لازمش لا ینقضه. به دلالت مطابقی به معنای لا ینقض نیست، ولی به دلالت التزام لازمه لا یدخل لا ینقضه. بنابراین به این لحاظ ما می توانیم حق بدیم به شیخ که میگوید لا یدخل به معنای لا ینقض. آخوندم میگه همچه چیزی نیست. هر دوشون درست میگن. آخوند درست میگه به لحاظ دلالت مطابقی. بله، لا یدخل به معنای لا ینقض نیست. شیخ درست میگوید به لحاظ دلالت التزامی، لا یدخل لازمش لا ینقض هست. پس به این لحاظ که ما میتوانیم در این روایت حق بدیم به جناب شیخ. یه اشکال دیگری که آخوند داشت این بود که این ثمل الرؤیا و افتر الرؤیا، این به معنای لا تنقض الیقین به شک نیست، یا به معنای انقض الیقین به یقین مثلا نیست. خیلی خوب، به دلالت مطابقی به اون معنا نیست. اما چه عیبی داره به دلالت التزامی؟ سم للرؤیه و افتر للرؤیه. بنابراین لازمش اینه که شما یقینتون رو نقض نکنید، یقین سابق رو نقض نکنید الا با یقین. یه اشکال دیگری که باز با شیخ میگیرن این است که عرض کنم حضورتون، میگوید که یقین باید به معنای متیقن بگیرید. بله، خب فرمایش حضرت این بود که الیقین لا یدخل فیه الشک ثم للرؤیه و افتر للرؤیه. میگن اگر این روایت راجع به استصحاب باشه، باید یقین هم به معنای متیقن باشه. الیقین لا یدخل فیه الشک، یعنی متیقن لا یدخل فیه الشک. چیزی که شما بهش یقین دارید، شک در اون رخنه نمی کنه، وارد نمی شه. میگن اینم یه اشکال دیگریه که اگر راجع به استصحاب باشه، باید یقین رو به معنای متیقن بگیریم. خب چه عیبی داره؟ اصولا یقین آینه است. ما در آینه یقین متیقن رو میبینیم. چه عیبی داره که مراد از یقین متیقن باشه؟ همه جا در روایات استصحاب، اونوش هم که قبول دارید دلالت دارد، یقین ناظر به متیقنه، شک هم ناظر به مشکوکه. بنابراین با توجه به این عرایضی که شد، می شود در این روایت کاسانی حق را به شیخ بدهیم. فرمایش ایشون اظهر نسبت به فرمایشات دیگری که درباره این روایت داده شده است. خب اینم پنجمین روایت بوده که تا حالا قرائت کرده این، و حالا بریم به سراغ ششمین روایت از روایاتی که بر حجیت استصحاب به اونها استدلال شده است. جناب آخوند این روایت رو نقل به مضمون کرده. بله، میگوید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، و الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس، و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. دو سه تا روایت این که همه رو در اینجا آوردن به عنوان یک دلیل ششم مطرح کردن. این روایات اصلش اینجوره. اول روایت حماد. بله، اول روایت موثقه عمار. روایت اینه: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. هر چیزی نظیفه. خب نظافت هم طهارته، برای که می فرمان النظافت من الایمان، الطهارت من الایمان، یعنی طهارت و نظافت با هم دیگه تلازم دارن. بله، حالا شاید از طرف نظافت تلازم نباشه، ممکنه مثلا یک چیز نجسی رو با دستمال پاکش کنیم، نظیف میشه ولی طاهر نمیشه. اما اگر بشوییم هم نظیف میشه هم طاهر میشه. پس میشود گفت که لازمه طهارت نظافته، ولی لازمه نظافت طهارت نیست. خب این کفار مثلا اینا نظیف هستن ولی طاهر نیستن. پس هر نظیفی طاهر نیست، ولی می شود گفت هر طاهری نظیفه. یعنی نسبت بین طهارت و نظافت عموم و خصوص مطلقه. کل طاهر نظیف، اما از اون طرف بعض النظیف طاهر. بله. خب حضرت می فرماید کل شیء نظیف، هر چیزی نظیفه. حتی تعلم انه قذر. بله. خب اینجا نظیف به معنای طاهر به قرینه زیلش. حتی تعلم انه قذر، تا علم به قذارت پیدا نکرده اید این نظیفه. پس با علم نقض میشه نه بدون علم. این روایت موثقه عمار. روایت دیگر از حماد. حماد هم دو تاست، حماد ابن عیسی، یکی دیگرش عثمان. بله. هر دو هم عرض کنم حضورتون که از اصحاب اجماع هن، حمادان میگن. هر دوشون از اصحاب اجماع هستن. بله. میفرماید الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. اینجا دیگه به جای نظیف طاهر به کار رفته. کله طاهر حتی یعلم انه قذر، تا علم به نجاست پیدا نکرده اید آب همه آبا طاهره. بله. بلکه مطهرم هست. بله. هر طاهری البته مطهر نیست، هر مطهری طاهره ولی هر طاهری مطهر نیست. یعنی نسبت بین طاهر و مطهر هم عموم خصوص مطلقه. کل مطهرین طاهر، اما از اون طرف نمیتونید بگید کل طاهرین مطهر. بعضی از طاهرها مطهر هم هستن، بعضی از طاهرها مطهر نیستن. خب میفرماید الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. بله. البته طهارت هم فقط طهارت ظاهری نیست، طهارت هم طهارت ظاهریه هم طهارت باطنی، هر دو هست. مثلا در آیه شریفه می فرماید که خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بله. پس اینجا در این آیه شریفه طهارت طهارت باطنیه نه طهارت ظاهری، یعنی طهارت خودتون و طهارت مالتون. مالم طاهر میشه، خودتونم طاهر میشید. بله. پس طهارت معنای عام می داره، هم نسبت به طهارت ظاهری هم طهارت باطن. اتفاقا آب هم همین خاصیت داره، هم مطهر است ظاهرن و هم مطهر است باطنن. برای این که ما هم به وسیله آب نجس رو قذر را طاهر می کنیم می شوییم، هم به وسیله آب طهارت باطنی پیدا می کنیم. کسی که محدثه به حدث اصغر یا به حدث اکبر، اون وقت این به واسطه وضو و به واسطه غسل طهارت باطنی پیدا میکنه. چه بسا طهارت ظاهری داره این شخصی که وضو میگیره یا غسل میکنه، اما طهارت باطنی نداره. به وسیله آب طهارت باطنی میشود. خدا رحمت کنه آقای سعادتی قصه شیرینی میگفت. میگفت که یک آقای بالای منبر بود، بعد یک زنی مسئله حدث پرسید که بله این حدث چجور موجب مثلا وضو میشه، چجوری میشه. بعد اون آقا هم شروع کرد بله ادا در آوردن، حالا این حدث چجور بود، صدا داشت، صدا نداشت، بو داشت، بو نداشت، بر تو این چیزا و کلی رو این متلت گفت و متلت بود. بله از قصه های مرحوم آقای سعادتی، خدا رحمتش کنه انشاءالله. علی ای حال آب هم مطهر است ظاهرن و هم مطهر است باطنن. بله حتی خاک هم همینطوره. خاک هم ظاهرن مطهره، چون بعضی چیزها رو با خاک میشه طاهر کرد. بله مطهره بعضی چیزها، نه همه چیزها. باز مطهر باطنی هم هست، به خاطر اینکه به واسطه تیمم انسان میتونه به جای وضو یا به جای غسل با این تیمم میتونه نماز بخونه. بنابراین خاک هم این خاصیت رو داره، هم مطهر است ظاهرا نسبت به بعضی از چیزها، هم مطهر است باطنا نسبت به بعضی از حالات. برای کسی که فاقد آبه، اون وقت این مطهر میشه براش، تطهیرش میکنه. بله یا مثلا خورشید هم مطهره، اما از طهارت باطنی دیگه مطهر نیست، از طهارت ظاهر، از نجاست ظاهری در بعضی از امور، اونم نه در همه امور، در بعضی از امور مطهره. یا مثلا استحاله، خود استحاله هم مطهره. مثلا آب نجس بخار بشود، یا مثلا شراب سرکه بشود، یا مثلا سگ در نمکزار نمک بشود، استحاله میشه. با این استحاله هم طاهر میشه. بنابراین استحاله هم از مطهراته. خب عرض کنم حضورتون که بله در خبر حماد الماء کله طاهر، کله طاهر و کله مطهر، این دیگه هیچ در التزام دلالت التزامش خیلی قطعیه. بله حتی یعلم انه قدر، علم به قذارتش که پیدا شد دیگه طاهر نیست، مطهر نیست. اینم یه روایت که در اینجا هست، آخوند اینا رو یه کاسه کرده یا نقل به مضمون کرده، ولی متنش اینه. روایت سوم از مسعده، اون میفرماید که کل شیء لك حلال، همه چیز حلاله، حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه. هر وقت علم پیدا کردید که این عیناً حرامه، اون وقت دیگه ترکش میکنید. بله مثلا نمیدونه آب یا شرابه، علم پیدا نکرده که شرابه، پس میتونه استفاده بکنه. بله طبق این روایت. باز یک روایت چهارمی هم داریم، اونم معاویه ابن عمار ان رجل من اصحابنا، از یکی بله میشه مرسله. کنت عند ابی جعفر علیه السلام، در حضور آقا بودم. فسأله رجل عن الجبن، یکی راجع به پنیر سوال کرد. فقال انه طعام یعجبنی، تبلیغ خوبیه برای پنیر. حالا اینا که پنیر میفروشن باید اینو جز تبلیغاتشون قرار بدن که بله امام باقر فرمود طعام یعجبنی، من از این طعام خوشم میاد، دوست میدارم این طعام رو. بله البته فرمودن نه پنیر بدون گردو بخورید نه گردو بدون پنیر بخورید، با هم باید بخورید. بله فقال انه طعام یعجبنی، بله و سأخبرک عن الجبن، حالا من خبر میدم راجع به جبن و غیره، نه تنها جبن، هر چیز دیگری. براتون قاعده کلی رو بیان میکنم. بله اون قاعده کلی اینه، کل شیء فیه الحلال و الحرام، هر چیزی که در او هم حلاله هم حرامه. پنیر ممکنه نجس باشه و حرام باشه، ممکنه طاهر باشه و حلال باشه. پس فیه الحلال و الحرام، هر چیزی اینطور باشه، حالا چه پنیر باشه چه غیر پنیر باشه، ماس باشه، شیر باشه، دوغ باشه، کشک باشه، مثلا هر کدام از اینها که باشه. بله کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لک حلال، این حلاله. حتی تعرف الحرام، وقتی حرام رو شناختی یقین کردی که این حرامه، فتدعه بعینه، اون رو عیناً ترکش میکنی. بله این روایت در باب ششم از ابواب اطعمه مباحه، حدیث هفتم. این روایت عرض کنم که اون روایت موثقه عمار هم باب 37 من ابواب نجاسات، حدیث 4، و اون روایت مسعده، بله روایت مسعده هم بله باب 1 من ابواب الماء المطلق، حدیث بله اول. این همون خبر حماده، الماء کله طاهر. بله مثل این که راجع به مسعده من چیزی ننوشتم. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، غفر الله لنا و لکم.